بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. در آستانه ماه برکت و ماه رحمت و مغفرت، ماه مبارک رمضان هستیم. امروز هم آخرین روز درس و بحثی در قبل از تعطیلات ماه مبارک رمضان. انشالله امیدواریم ماه خوبی داشته باشید و با برکتی وقت ورود خطبه شعبانیه حضرت رسول مکرم اسلام به نقل حضرت امام رضا علیه السلام از ائمه طاهرین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین خطبه رو مرحوم مجلسی در بهار جلد 96 صفحه 157 و در عیون اخبار و رضا جلد 1 صفحه 295 جناب امام رضا علیه السلام از پدرانشون، پدرشون امام کاظم، ان آبائه، ان امیر المؤمنین علیه السلام. پس ناقل خطبه و راوی فرمایشای حضرت، حضرت امیر المؤمنین علیه السلام هست. قال ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خطبنا ذات یوم فقال صلی الله علیه و آله و سلم. حضرت خطبه ایراد فرمودن. همینجا من دو سه تا مطلب کاربردی و شیوه‌ای از این خطبه رو محضر شما فرهیختگان تقدیم کنم و اون این که این یکی از خطبه های حضرته. اگر ما زمان بگیریم 10 دقیقه یک ربع این خطبه بیشتر طول نمی کشه. خطبه به این عظمت در ظرف 10 دقیقه یک ربع. این اولین راهکار است که باید خطبه های ما، گفتمان های ما، گفت و شنود های ما محکم و پخته و پرمطلب و مطالب کاربردی و راهنمایی داشته باشد و در زمان کم بهترین مطالب و بیشترین مطالب رو ارائه بکنیم. این یک شیوه. شیوه دیگری که از این خطبه استفاده میشه اینه که فصاحت و بلاغتش در حد اعلاست و ما باید زمان شناس باشیم. ایراد خطبه در استقبال از ماه مبارک رمضان است و این بهترین زمان است. یعنی ما مخاطب شناس باشیم و زمان شناس باشیم، چنان که در این خطبه ملاحظه می‌فرمایید. و شیوه سوم و مطلب پیام سومی که برای شما فرهیختگان و همه دارد این است که در القاء مطالب ما به نیاز مخاطب حرف بزنیم. ببینیم مسائل مبتلا به چه هست. حتی در فقه اصولمون اگر میخواییم بحث داشته باشیم، بحثای مبتلا به رو داشته باشیم، شاید مسائل به لحاظ نظری بیفایده نباشد. لذا اگر اینطوری باشد هیچ مطلبی از مطالب زائد نیست، چون حداقل یه فایده علمی دارد. اما ما باید ببینیم مخاطب ما در امروزش و در لحظه‌ای که با ما دارد گفتگو می‌کند و ما با او داریم گفتگو می‌کنیم چه نیازمند است. لذا این خطبه در اوج فصاحت و بلاغته. حالا فرازها و فقره‌هایی از این خطبه رو محضرتون تقدیم می‌کنیم. حضرت خطاب فرمودن ای یوحناس. پس معلوم میشه که خطاب عامه. مخاطب حضرت همه مردم هستند. از بزرگواری مثل حضرت امیرالمؤمنین تا صحابه دیگر و تا مردم دیگر مدینه. حضرت القا فرمودن قد اقبل انه قد اقبل الیکم شهر الله بالبرکت و رحمت و مغفره. خیلی زیباست، حضرت تعبیر اقبال فرمودن، یعنی این یک میهمان بزرگی است که اول به سراغ شما میزبان ها میاد و به تعبیر من طلبه بعد عکس می شود، یعنی این ماه می شود میزبان و انسان می شود میهمان. جالب اینه، اول میزبان انسان است، بعد اول و میهمان ماه است و بعد عکس می شود، انس که می گیرد میزبانی با ما است و میهمانی با انسان است. این خیلی نکته مهمی است. قد اقبل الیکم، رو آورده است به شما شهر الله، شهر الله. پس ببینید اولین عظمت ماه مبارک رمضان این است که شهر الله است، مضاف الیهش خدا. شهر شعبان شهری است، ماه رسول الله است، عظمت دارد، اما عظمتش به عظمت مخلوقی که رسول مکرم اسلام است هست، اما ماه مبارک رمضان شهر الله است. پس اولین نکته و فضیلت این ماه این است که این ماه شهر الله هست، مضاف الیهش حضرت حق است، یعنی اسماء باری تعالی، حالات باری تعالی، اوصاف باری تعالی، اسماء باری تعالی، همه اینها در این ماه ساری و جاری است. این اولین خصلته. پس اگر قرار باشد اولین خصلتش رو بیان بکنیم، خصوصیت شهر الله، و این شهر الله با عظمت داره اقبال میکنه و رو میاره. دیدید شما اگر یک میهمان بزرگی داشته باشید، برای ورودش آماده میشید، قبلها و روزها و ساعتها قبل آمادگی دارید، انتظار میکشید. ماه مبارک رمضان چنین حالتی برای انسان داره. خصلت بعدی که حضرت بیان کردن اوصاف این ماهه، یا به عبارت بهتر ارمغانهای این ماهه، چیزهایی که این ماه برای آدم به ارمغان می آورد. در تشبیه مناقشه نیست، مثل این است که شما بگید فلانی داره میاد، این چیزها رو هم داره میارد. حضرت ماه رو این گونه تشبیه کردن، ماه اقبال کرده از شهر الله است، حالا چه آورده است و چه می آورد؟ این شهر الله بالبرکت و رحمت و المغفره. این بای سببیت می تواند باشد، یعنی این شهر الله به سبب برکت و رحمت و مغفرت است، یا نه بای مصاحبت باشد، یعنی این ماه همراه با برکت و رحمت و مغفرت است، که ظاهرا این زیباتره، بابای مصاحبت باشه، بله بهتر است. این ماه همراهش برکت و رحمت و مغفرته. این برکت و رحمت و مغفرت، بله، سه عنوانی است که هر یک دارای بار مفهومی، بله زیادت المعانی تدل، بله علا زیادت المبانی، همینجاست. اینجا الفاظ زیاد است، معانی هم زیادتره. برکت، ما وقتی که به سراغ برکت میریم، برکت در لغت به این معناست، چیزی که تمام نشدنی. عجب. پس این ماه مبارک رمضان، اینی که میگیم بارک الله یعنی تداوم داشته باشه. اینی که میگیم مبارک باد، الان متاسفانه مبارک بادهای در بین مردم با آواز و رقصیدن و اینهاست، و حال این که مبارک باد در تداوم نعمته. اگر یک نعمتی تداوم داشته باشد بهش میگن برکت. جالب اینه که شخصی آمد محضر امام صادق علیه السلام، سوال کرد آقا معنای برکت چی؟ حضرت فرمودن اگر میخواهی برکت را بفهمی، نگاه کن به حیوانی به نام سگ و نگاه کن به حیوانی به نام گوسفند. حضرت این دوتا رو مثال زدن. فرمودن این حیوان نجس العینی که سگ باشد چندین قلو می آورد، دو قلو و چند قلو می آورد، گوشتش رو هم کسی نمی خورد، اما در عین حال می بینید فراوانی چقدر کمه. اما گوسفند نهایت بفرمایید قلویی که بیارد سه چهار قلوست دیگه، اما اون حیوان گاهی وقتا 12-13 تا هم بیشتر تا 15-16 تا هم حیوان میزاید سگ. حضرت فرمودن از گوشت این گوسفند هم همه استفاده میکنن، اما باز هم میبینیم چه دارد؟ برکت دارد. حضرت فرمودن این معنی برکته، یعنی تداوم دارد. پس این ماه با استمرار و برکت و تداوم و اینها همراه شده و با رحمت، رحمتی که قبل از خلقت حتی رحمت بوده. جالب اینجاست، رحمان مقدم و رحمت مقدم بر همه چیز است، همه اشیاء در تحت احاطه رحمتن. و مغفرت، بله میتونیم بگیم رحمت قبل از گناه است، مغفرت بعد از اشتباه است. ظاهرا بشه این حرف رو زد که مغفرت آن است که انسان یک نافرمانی ازش سر زده، میخواد اون رو چه کنه؟ پوششش بده. و اینجاست که نیاز به چه دارد؟ نیاز به استغفار دارد. بعد حضرت فرمودن شهر الله شهر و عند الله افضل الشهور. فضیلت دیگر این ماه این است که به نظر ما این ماه مقام عندیت دارد. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، خصلت این ماهه. چنان که راجع به حضرت معصومه هم داریم، السلام علیک یا فاطمه، الحمدلله رب العالمین، الان در محضرشون هستیم، خدا را شاکریم. ببینیم ان لک فان لک شأنا من الشأن عند الله فان لک عند الله شأنا من الشأن. این مقام عندیت مقام عظیمی است، حتی نسبت به شهدا هم داریم عندیت. این ما مقام عندیت داره. و ایامه افضل الایام و لیالیه افضل لیالی و ساعاته افضل الساعات. فضیلت این ماهی که تمام لحظاتش با برکته. لذا هیچ ماهی، من عرض میکنم هیچ ماهی به عظمت این ماه ادعیه برش وارد نشده. بعد حضرت دارن هو شهرون دعیتم فیه الى ضیافت الله، شما در این ماه میهمان خدایی، خدا دارد میزبانی میکنه. و اینجا جاییست که باز من اول عرض کردم میزبان ما بودیم، ماه میهمان بود، اینجا میزبان خداست، ما میهمانیم. و حالا باید یه پله بالاتر بیاییم، پله ای که انشاءالله ما هم میزبانی بکنیم. اگر به این مرحله رسیدیم صاحبان لیلة القدری، ظاهرن وقتمون داره میگذره. دو سه تا مطلب رو عرض کنم و عرضمو تمام بکنم. عزیزه من، برای این ماه یه برنامه ریزی خاص داشته باشید. عظمت این ماه، گرچه روزداری مهم است، اما شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، برای قرآن و قرائت قرآنتون برنامه ریزی کنید، برای خواندن دعاهای خاص برنامه ریزی بکنید، اصلا یک وقتی رو بذارید که تفکر در حالات خودتون و اوضاع و احوالتون داشته باشید و به تعبیر رسول مکرم اسلام، بله، ارفعوا ایدیکم به دعا فی اوقات صلواتکم، بله، که بهترین ساعاتی که خدا نظر رحمت داره این ساعته. دستاتون رو بالا بکنید، حتی اگر بتونید قرائتی از آیات رو روی دست در حالت قنوت، چون ما نظرمون این است که قنوت پل زدن انسان بین خودش و خداست. شما وقتی دستاتون رو بالا میارید، دارید قنوت دارید، دعای دست دارید به قول معروف، این پلیس بین خودتون و خدایتون. و بهترین پلها آن است که معبرش به تمسک به آیات الهی، چه آیات تکوینی چه آیات تشریعی باشد. که آیات تدوینی قرآن است و آیات تکوینی ائمه طاهرین، اهدنا الصراط مستقیم. لذا در اینجا هرچی که دلتون نرمتر باشد و نجواتون و مناجاتتون بیشتر باشد، اینجاست که جاییست که ففکهوها به استغفار کن. شما می توانید خودتونو با استغفار آزاد بکنید و می توانید به جایی برسید که انشاء الله تبارک و تعالی ثمره ماه مبارک شما و ماه مبارک رمضان و سقاهم ربهم شرابا طهورا باشد، چون در این ماه ابواب بهشت باز است، ابواب آتش بسته است، دست شیطان بسته است، در یک جمله شرایط جمع است و بهترین کار هم در این ماه الورع و ان محارم الله عز و جل. این است که ما از محرمات الهی پرهیز کنیم. طلبه باید از شبهه پرهیز بکند، نه این که از گناه پرهیز بکند. عذر میخوام که این مطلب رو محضرتون دارم، معذرت میخوام از همه شنونده های عزیز و کسانی که میشنوند و میخونن این حرفا رو، این که من و شما اگر از شبهات پرهیز کردیم، مردم عوام از حرام پرهیز میکنن. من و شما اگر اهل نافله بودیم، مردم اهل واجباتشون هستن. ما همیشه باید یه گام جلوتر باشیم. اگر میخواهید میرزا بشوید و امام بشوید که وجعلنا للمتقین ان شاء الله اماما، حتما در این قسمت بکوشید. الورع و ان معارب الله، شبه زدا باشید، چه شبهه علمی چه شهوت عملی، نسبت به دیگران جلودار باشید تا انشاءالله بتونیم دیگران رو هم انشاءالله نجات بدیم. لذا خطبه رو انشاءالله ادامه میدید و دقت میکنید. حضرت به اینجا که رسیدن ثم بکا، اصلا دیگه گریهشون گرفت، حالت علمیشون تبدیل به حالت عملیشون هم شد. و اینجاست که عالم باید چه باشد؟ عامل باشد. اگر عالم عامل بودیم انشاءالله نجات پیدا می کنیم. و جالب آخرین عرضم این که در این خطبه نهایت خطبه به چه می رسد؟ به ولایت می رسد و امامت می رسد. می تونیم این حرف رو بزنیم؟ عظمت ماه مبارک و این حق است دیگه، این تلقینمون هست انشاءالله تبارک و تعالی. عظمت این ماه به ماه مبارک رب رمضان است، به ماه خداست، به نزول آیات الهی است. نزول آیات الهی در لیلة القدر است و حقیقت لیلة القدر ولایت و امامت است. اشهد ان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و اولاده المعصومین و ذریته المعصومین و فاطمه الزهرا اسمت الله الکبرا حجج الله صلوات الله و سلام او علیهم اجمعین. و باید بگیم الحمدلله رب العالمین و الحمدلله جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین و ذریته المعصومین، که حقیقت ماه مبارک رمضان ولایت است. هر چه هست از ولایت است، به ولایت است. سیر انفسی ماه مبارک رمضان یعنی از ولی به ولی، انا لله و انا الیه راجعون، هم از ولایت است به ولایت است. مبدا و مقصود جز ولی که کسی دیگری نیست. و الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. معذرت میخوام، انشالله که ماه خوبی داشته باشید. از همه تون التماس دعا داریم انشالله تبارک و تعالی. به حمد الله رب العالمین در مباحث معاملات و بیعه و بازار بورس رسیدیم به معاملاتی که جایز نیست و مرزبندی بین معاملات حرام و معاملات حلال، و رسیدیم به راه‌های حکمی و موضوعی که ما می توانیم معاملاتمون سودآور باشد. من با کمال صراحت عرض می کنم بعد از چند جلسه که در این قسمت راه برون رفت از معاملات ربوی بحث کردیم و بحث می کنیم، با کمال معذرت عرض می کنم سودآوری در اسلام مطلوبه، اونتا سودآوری از راه حلال، نه سودآوری از راه حرام. ربا سودآوری از راه حلال حرام است، ممنوع است. اما این معاملاتی که الان عرض میکنیم سودآوری از راه حلال است. یعنی میشود همون معامله رو با همون کیفیت و بلکه بیشتر معامله رو انجام داد، اما با وجه شرعی. و من پیشنهاد میکنم به همه بازارداران و بازاری ها و بورسی ها که محبت کنن قبل از ورود در مسائل بورسشون، همانطور که حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمودن الفقه ثم المتجر، آگاهی و آشنایی با احکام اسلامی داشته باشن و سپس وارد معاملاتشون بشن. در این قسمت بودیم که یکی دیگر از راههایی که برای راه برون رفته از معاملات ربوی است این است که یک طرف از بایع و مشتری، یعنی یکی از طرفین، مقداری زیاده رو همراهش بکنه و اون مقدار زیاده رو به عنوان چه داشته باشد؟ به عنوان هبه داشته باشد. مثلا بفرمایید به طور مثال جنسی رو با جنسی رو مساوی اگر میخواد معامله کنه بیشتر نمیتونه بگیره، بله. یا مثلا بفرمایید 100 تومن میخواد بده 100 تومن میخواد بگیره، یا گندمی میخواد بده 10 من گندم 10 من گندم رو بگیره، یا خرمایی یا هر جنسی رو. اینجا یک طرف میخواد زیاده بگیره، این زیاده رو به عنوان معامله اولی انجام نده. بگه 10 من گندم به 10 من گندم، 10 من برنج به 10 من گندم، بفرمایید برنج و گندم و اینها و 10 تومن پول به مقابل 10 تومن پول، اگر میخواهد 11 تومن بگیرد بگه این 1 تومن و این اضافی که میخوام به شما بدم به عنوان چه است؟ به عنوان هبه. این شرعی است و اشکالی نداره. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه در این قسمت دارن که و وهبه و کذا لو تبایع متساویا و وهبه زیاده الی غیر ذلک مما یخرج عن بیع المتجانس به مثلهی متفاضله. منتها دیگه اینا شرط هم نباید بکنه، بله، متصل به اون معامله نباید باشد که باز شبهه شرعی پیدا نکند. این هم یکی از راه‌های خروج از ربا. راه دیگری که پس در اینجا یکی از دو تا طرف، به عبارت بهتر در اینجا چه هست؟ دو تا معامله هست. یک معامله بیع است، خرید و فروش است، معاوضه هست، و یک معامله هبه طرف واحد است. پس ما چند فرم هبه داریم؟ هبه بالمعاوضه داریم، هبه بفهم و طرف واحد داریم، هبه طرفینی داریم بدون این که معاوضه هم در کار باشد که جلسه گذشته معذرتون عرض کردیم، و همه اینا صحیح است. راه دیگر، حالا راه چندمه؟ نمیدونم دیگه شمارشو، احتمالا راه ششم باشه، نیست؟ بله، حالا از اول دیگه خودتون فهرست زدید. یکی دیگه از راه های برون رفته از ربا و به عبارت بهتر خروج موضوعی، یا به تعبیر سوم عوض کردن معامله ربوی با یک معامله غیر ربوی، این است که هر یک از طرفین کالای خود را به دیگری قرض بده و بعد ذمه‌شو بری بکنه. قرضی تعلق میگیرد و ذمه بری میشود. مثلا بفرمایی من به شما پولی میدم، ذمه‌تون رو بری میکنم، یه مبلغی میگم ذمه شما را بری کردم به این مبلغ. 10 تومن به شما دادم، 15 تومن به شما گرفتم، اما ذمه شما را با 15 تومن بری کردم. و به عبارت بهتر میگه که من با این مقدار از شما دیگه میگذرم. هر مقداری که باشه اشکال نداره، کم باشد یا زیاد باشد، که الان دیگه بیشتر مورد بحث ما در زیادیه که دیگه بحث رباط سهتون میکنه. مرحوم صاحب شرایع رضوان الله تعالی علیه در جلد دوی صفحه 41 عبارتشون اینه: او اغرز سلعته صاحبه ثم اغرزه هو و تبارعه. یعنی کالاش رو به رفیقش بده، به طرف دیگه بده، بعد ازش قرض بگیره، بعد تبارعه. هر دو همدیگه ذمه همدیگه رو چه کنند؟ بری بکنند. پس به عبارت بهتر در اینجا چه صورت گرفت؟ باز هم دو معامله است، نه یه معامله، دو کار است، نه این که یه کار باشد. و من با کمال صراحت عرض کنم اگر یه کاری باشد که پیوسته به چند کار باشد، این غیر شرعی است. اما اگر کارهای مستقلی باشد که با ظرافت به هم پیوسته باشد، اشکالی ندارد و به عبارت بهتر مستقل باشد. اینجا قرض میدهد و بعد ذمه رو بری میکند. اینجاست که دیگه بله ذمهش بری میشه. بعد مرحوم صاحب جواهر میفرماین الا غیر ذلک مما یخرج عن بیع المناجسه به مثله متفاضلون. همون ادامه عبارته، هر چیزی که ما از بیع مجانس و به عبارت دیگر مماثل و مثلیتش خارج بکنیم، این خروج از راه ربا. حالا سواء کنه به قرض باشد، به هبه باشد، به شرایط دیگر باشد. یکی دیگه از راه‌هایی که باز ما میتونیم از معاملات ربوی خارج بشیم تحت عنوان صلح. ما معامله میکنیم، جنسی رو میدیم، جنسی رو میدیم و اضافه میگیریم، منتها اضافه رو به اون معامله اولی نمیگیریم، به یه معامله ثانوی میگیریم، اسمشو میذاریم صلح. مرحوم صاحب عروه دارن و منها ان یصالح صاحب مقدار زیاده للآخر و یشترط علیه ان یبیعه کذا به کذا، مثلا به مثل اینطوری. یکی دیگه از راه این است که چه بکند؟ عروه رو ملاحظه بفرمایید، جلد یک صفحه 50. مصالحه بکند به این که مقداری از زیاده رو بده به یه مقدار دیگری و منتها مقدار دیگریش رو صلح بکنه. خدا رحمت کنه مرحوم قاصد عبدالعلای شیرازی رو، رضوان الله تعالی علیه، سبزواری رو از میخوام گفتم شیرازی، قاصد عبدالعلای سبزواری رحمت الله علیه، ایشون هم تهذیب داره در اصول و هم مهذب داره در فقه. من عرض میکنم از هر دو کتاب ایشون غفلت نکنید. بسیار انسان مختصر نویس اما جامع نویسه، حتی در تفسیرشون که مباحث باشه، کتابایشون انصافا قابل استفاده است و فقیه و حکیم بزرگوار و مفسر بزرگواری بود. ایشون در مهذب الاحکام، این مهذب خیلی نکته های مهمی داره، در جلد یک صفحه 71 ایشون همین راه رو به عنوان راه برون رفت و تبدیل موضوع بفرمایید چه میکنن و راه چاره جویی از معاملات ربوی مطرح میکنن. مصالحه، عنوان صلح، که ما چه بکنیم؟ کالایی رو با کالای دیگر معاوضه بکنیم، یه چیزی رو بگیریم، اضافه شو مرتبط به معامله اول نکنیم، مرتبط به چه بکنیم؟ به معامله صلحمون بکنیم. پس به عبارت بهتر میتونیم این حرف رو بزنیم که ما چندین راه برون رفت از معاملات ربوی داریم، قرض است، صلح است، بفرمایید بیع است، هبه است و هر یکی از این هاست و اشکالی ندارد. نتیجه خروج موضوع این می شود که اگر ما اضافاتی که در معامله می گیریم مرتبط بکنیم به معامله اولی و با شرط معامله اولی باشد، این جایز است یا جایز نیست؟ جایز نیست. اما اگر اضافات را مستقلن بگیریم با یه معامله دیگری، ولو این که معامله قبلی ما پیش نیاز این معامله باشد، این اشکالی نداره، این اشکال نداره. و به عبارت بهتر ما اینطوری ترسیم میکنیم، مثل این است که یک کسی از یک پله هایی میخواد بره بالا، پله اول پله دوم. مثل این است که گفتگویی در معامله کردار داره معامله انجام میده، اون معامله اولی حکم گفتمان رو داره و هیچ اشکالی ندارد. ولو این میگن بهش به عبارت بهتر ربط عرفی. اما اگر میخواهیم ربط شرعی و عرفی قرار بدیم که متصل بکنیم، اینجا لایجوز. این حتما عنایت داشته باشید. این راه برون رفت اخیر هم که راه صلح باشه، مؤیدش اولا که اولین دلیل اینه که ادله صلح شاملش میشه، هیچ اشکالی نداره. و بعدش هم روایات مختلفی داریم. مثلا یک روایت خیلی روایت صحیحه است، به لحاظ سند صحیحه، به لحاظ دلالت هم صحیحه. این روایته، وسائل الشیعه جلد 18 صفحه 443، کتاب الصلح باب 3 حدیث 1. محمد ابن یعقوب کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابی هاشم عن ابن ابی عمر عن حفص ابن بختری عن ابی عبدالله علیه السلام قال الصلح جائز بین الناس. چقدر زیبا. و من با کمال صراحت عرض می کنم راه صلح یک راهی است که در خیلی از کارها ما میتونیم به عنوان ابزار سودآوری استفاده بکنیم. حتی میتونیم در بحث‌ها، انشالله حالا ما یه روزی برسیم به بحث بانکداری اسلامی، حرفایی داریم در بانکداری اسلامی الحمدلله رب العالمین، اونجا هم برسیم، یک راه برون رفته از خیلی معاملات بانکی که ما میتوانیم شرعیش کنیم باب چه هست؟ باب صلح و عقد صلح. و در نتیجه ما میتوانیم با راه صلح، بله، معاملات را شرعیش بکنیم. اگر تهذیب را هم میخواهید ملاحظه بفرمایید، تهذیب جلد 6 صفحه 208، بله، روایات مختلف. و همین باب وسائل رو هم ملاحظه بفرمایید، باب 3 حدیث 1 احادیث کتاب صلح رو ملاحظه بکنید، روایت 3 است. همین نمونه که ما یک نمونه رو عرض کردیم چون وقتم داره میگذره. و اینها دلیل میشود بر این که راه برون رفته چه هست؟ صلح. ظاهرا وقتمون تموم شد. ما تا به حال به این نتیجه رسیدیم: یک، بورس مشروع است. شاید در بورس معاملات غیر مشروع انجام بشود، اما انجام معامله غیر مشروع جزئی منافاتی با شرعیت و مشروعیت کلیش ندارد. ما بازار بورس را مثل بازارهای دیگر می‌دانیم پیشرفته تر. و اما در این بورس باید چه سهام باشد، چه خرید سهام به سهام باشد، چه ارز و ارز باشد، چه کالا به کالا باشد، هر چی که از اینها باشد باید چه رعایت بشود؟ ربوی نباشد. در خروج حکمی اگر احیانا بفرمایید، حالا مثال میزنید، پدر و پسری در بورس هستن، هر چی با هم میخوان معامله ربوی بکنن اشکالی نداره، سید و رعیتش باشد، هر چه معامله بکنن با هم دیگه اشکالی ندارد، زن و شوهر باشن، هیچ گونه منافاتی ندارد. چرا؟ چون اینا خروج موضوعی دارد، خروج از میخوام حکمی دارد. اما در این مسائلی که عرض کردیم، باب ربا و قرض و باهبه و قرض و بفرمایید بیع دیگر، همه اینا خروج دارن، خروج موضوعی دارن و راه برون رفته. پس بنابراین اینطوری میتونیم بگیم شارع مقدس راه سودآوری رو باز گذاشته است، یا حکمن و یا موضوعن، یا تخصیصن و یا تخصصن. منتها یک فقیه باید ببیند آیا اینجا جای تخصیص است یا جای تخصص است. مقلد هم که دیگه دنبال نظر بفرمایید فقیهشه. و ما در راه‌های برون رفت رو هم راههایی رو معتبر میدونیم. ما به حمدالله به این نتیجه رسیدیم که اون راهها راههای چه باشد؟ راههای عقلایی، عرفی عقلایی باشد. و بعضی از اوقات انقدر تفاوت ظریف است که عرف بهش توجه نمی کنه. چطوری الان چند دانه گندم اصلا درست است که ملکیت هست، اما عرف براش ارزشی قائل نیست. اما گاهی وقتا هم میبینیم نه عکسه. پس اینها باید نظر عرف رعایت بشه و عرف به عقلا گاهی از اوقات زیادی رو زیاده نمیدونن. مثلا حال به عنوان نمونه میگیم دیگه، دستبندی کنیم بحث رو و تلخیص بکنیم. مثلا بفرمایید تورم کمه، 100 تومن داده، الان 100 تومن خیلی مبلغ کمی بالا رفته، توجه نمی کنم. اصلا در اینجا هیچ اشکالی نداره، گفت توجه نمی کنم. اما یک وقت زیاده تورم بالاست، 30%، 40%، 50%، مثل زمان ما که الان بعضی از کالاها این گونه است. ما خوب همینجا باید بگیم همون پولی که دادد همون پول رو بگیرد؟ به نظر ما این مثال ظلمه. ما ادله داریم نباید ظلم بشه. این چه گناهی کرده؟ قرضی داده، وامی داده، حالا ثوابم کرده بیاد ارزش پولش هم کم بشه. میتونیم این حرف رو بزنیم؟ انشاءالله ما بعدا این نظریه رو میپرورونیم. در بحثای گذشته هم عرض کردیم که ما ارزش پول و اعتبار پول را به اعتباری میدانیم که مثل اینه که به مثلیت هست. این به مثلیتش مقدار میفته تو قیمیه. و با این جهت میشه گفت گاهی وقتا مثلا شاید موضوع ربوی هم منتفی بشه. نه لوازمیست که باید در مباحث بعدی انشالله بهش برسیم. اما تأمل بفرمایید. غفر الله لنا و لکم. انشالله امیدواریم که خداوند ما را از همه شبهات محصون بداره، که ماه مبارک رمضان رو هم در پیش داریم، ماه پرهیز از همه شبهات. انشالله ماه خوب و خوش و با برکتی داشته باشید. ما هم ازتون التماس دعا داریم، به خصوص در شبهای قدر انشالله با قرائت آیات هم انشالله ترفیع درجات همه من داشته باشیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.